مثلا میان راجع به لوازم خانگی تصمیماتی میگیرن تو وزارتخونه یا توی مجلس، تو اصلا به ما میگن، میگم آقا کار نکنه دیگه، بگن میگم این راهو نرید شما. ولی متاسفانه خب یه سری افرادی هستن که اطلاعات کافی ندارن. امروز همین امروز من خدمت شما عرض کنم، حالا فرصت، یکی از دوستان رو یه نهادی به من زنگ زدن، خیلی هم تاجر هستن همشون، یه کارخونه رو می‌خواستن بخرن، به من گفتن یه همچین کارخونه یه تولید اجاق گاز داره. به من گفتن آقای تامپور می‌خوام اینجا رو بخریم، این کارو بکنیم. گفتم این کارو نکنید، شما مازاد داریم توی تولید اجاق گاز، مازاد داریم، بعد رقبای خیلی قوی دارین، این کارخونه شما می‌خوام بخرین. بله 20 سال پیش بازار سیاه داشت کالاش، ولی انقدر تولید کنندگان خوب تو اجاق گاز اومد، اجاق گاز هم که خوب شده، به خاطر اینکه زیاد دانش نمیخواد، مثل یخچال نیست، تلویزیون نیست، این نخرید. بعد خلاصه گفتن که تصمیم بر این شده، گفتم که اگر قرار این کارو بکنید، ببینید باید شما به یه تولیده بکنید که رقیبای گردن کلفت دارین کنارتون، بتونین رقابت کنین، کالا رو بعد اعتباری بفروشین. خب ایشون خیلی از من با من یک ساعت صحبت میکردن که قرارش منجر شده جلسه با اینا میرم. گفتم اگر قرار این کارو بکنید، من به شما یه شخصی رو معرفی میکنم که ایشون خودش خیلی نماینده داره، کالای وارداتی می آورده، الان واردات ممنوع شده، نماینده داره، یعنی الان این آقایی که نماینده داره اون مغازه‌هاش که نماینده این کالا رو داشتن جنس ندارن، پس پاچالشو داره. شما میتونید بیاین با این آقا صحبت کنین، خودش برند شده، میتونه این کالا رو بیاد بگه به این صورت به این شکل، 10 تا مدل اون اجاق گاز بیاره، یه مدل شیکتر در بیاره، تو فروشگاه‌هاش بفروشه، مشتری‌هاش هم داره. خب ایشون خیلی خوشحال شد و پذیرفتن. گفت بعد به من گفتن که ایشون بیاد میخوان سهامدار باشن یا میخوان درصدی. گفتم با خودشون صحبت کنید. ببین ایشون بسیار از این حرف من خوشحال شد که قرار شد این کارو بکنه، راهکارش دادیم. متاسفانه یه شبه میان جلوی واردات میگیرن. من معترض به این قضیه بودم، آقای شریعت مدار وزیر صنعت بودن، دوران من به ایشون حضور عرض کردم، گفتم چرا با من مشورت نکردین؟ شما که اومدین جلوی ظرفشویی رو وارداتش گرفتید، شما که اومدین جلوی کولر گازی رو گرفتید، ما هممون توی این مملکت اذعان داریم که با کم آبی مواجه هستیم. یه خانم خونه یه مقدار ظرفی رو که بره پای سینک ظرفشویی تو آشپزخونه بخواد بشوره، چیزی هلوش 30 لیتر آب مصرف میکنه، ولی این اگر بیا توی ظرفشویی بخواد استفاده کنه بین 9 تا 12 لیتر آب مصرف میشه. یا در خصوص کولر آبی همه میگن روش ببرین، یادم پرده بکشین، چادر بزنین، سایه باشه، آب کم مصرف
کنه. من تخریج اسخای از شما بکنم جناب آقای دکتر سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، روی خط ارتباطی هستن. آقای باستانی سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت بخیر.
می‌خواستیم درباره مشکلاتی که صنعت لوازم خانگی باش مواجه هست با شما صحبت کنیم. اینجا جناب آقای تهامپور، آقای تبریزی و جناب آقای صفاری و جناب آقای پازوکی هستن. به مشکلاتی اشاره کردن، اما شاه بیت این مشکلات شاید این باشه که تصمیم گیرندگان ما، تصمیم سازان ما، مجریان ما از نظرات کارشناسی متخصصان این حوزه استفاده نمی‌کنن. سوال اول، چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخوام سلام عرض کنم خدمت میهمانان ارجمند و شنوندگان خوب برنامه. در فرایند قانون گذاری معمولا حضور بخش خصوصی من جمله اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و بقیه عزیزان پیش بینی شده، ولی خب ممکن هست که بنا به فرمایش عزیزان در بعضی از حوزه ها این کمکاری صورت گرفته باشه، ولی پیشبینی این کار شده که از حضور و نظرات ارزشمند ایزان استفاده بشود در حوزه های مختلف. حالا اگر که دقیق تر بفرمایید شاید بتونم کمک بیشتری بکنم.
حتما. جناب آقای تهانپور در خدمت شما هستم.
آقای دکتر باستانی، من تهانپور هستم، عرض سلام دارم خدمت شما و خدا قوت میگم. به هر حال ما میدونیم که بودجه تو مجلس هست و شما کارهای طاقت ورسایی دارین، به شبان روزی هم خواهید رسید که امیدواریم که آخرش برای مردم این نتیجه بوجه مسببه شما برای مردم شیرین باشه. من تقاضام از جناب علی این هست که به عنوان یک شهروند، به عنوان یک مسئول توزیع، به عنوان کسی که در صنعت یه مقدار آشنایی داره، خواهشم اینه که یک جاهای بودجه های الان اومده برای شما که خروجی خوب برای مردم نداره، حتی برای مملکت یه جاهایی داری. من تقاضام اینه که اون جایی که میدونین الان تو اون بودجه آنچنان برای مردم مفید نیست، چه اشکال داره از اون بودجه کاهش داده باشه، بیاد توی صنعت ما بودجهش اضافه بشه که ما خدای نکرده در سال آینده با توجه به مشکلاتی از طریق برجام برای ما به وجود اومده و ما میدونیم که هیچ گونه مبادلات ارزی نداریم با در دنیا و روز به روز هم داریم در فشار بیشتری قرار میگیریم که حالا نیست. من خواهشم اینه که یه طوری این بودجه مصوب بشه لااقل به بهداشت ما، که همینطور که وزیر محترم بهداشت آقای دکتر هاشم اظهار کردن که من نمیتونم دیگه ادامه بدم، حرفشون اینه دیگه که به خاطر اینکه بودجه‌ای که من نیاز دارم برای داروی مردم، برای تجهیزات بیمارستانا محقق پیدا نمیکنه و در جامعه هم باید من پاسخگو باشم. اینجا دیگه کمک شما رو میطلبه به ایشون یا تو صنعت. ما نمیخوایم کارخونه های ما منجر به بیکاری بشه، که این بیکاری خب شما میدونید تو حوزه های خودتون هم این به وجود میاد و تنها جایی که مردم رجوع میکنن به نماینده هاشون، میگن که چرا این اتفاق افتاده. حالا شاید خیلی جام مسئول باشن ولی بیشتر میان سراغ شما نماینده ها. من خواهشم اینه که تو بخش صنعت، تو بخش دانش ما، تو بخش همین بیماری های ما، وزارت بهداشت ما، یک مقدار شما وسواس بیشتری به خرج بدین. یه جایی رو مردم همه به شما رأی دادن، انتظار دارن و پشتیبان شما هستن، که بتونیم ما لااقل یه جسارتی پیدا کنیم که بعضی جاها رو بیایم پاسخگو هم باشیم، بگیم ببخشید شما اگر 1 میلیارد تومان گرفتید خروجیتون چی بوده؟ بیان خروجی بدن قبل از مصوبش. چه اشکال داره بودجه 10 روز دیرتر طول بکشه، 15 روز بیشتر بشه؟ درسته 15 آذر باید دولت میومد این بودجه رو ارائه میداد، حالا یه خورده تاخیر پیدا کرده به نام دلایلی. خوشبختانه تعامل مجلس و دولت هم بسیار خوبه، این همه ما میدونیم که تو این 4 تا وزیر هم اخیرا شما رأی دادین به نفع احسن، برای اینکه دولت بخش اقتصادش رو زمین نمونه. شاید شما انتقادایی به بعضی از این وزرا داشتید ولی کمک کردید به دولت، اینو ما میدونیم شما دارید کمک میکنید. اینجا هم تقاضا داریم که شما به دولت کمک کنید. وقتی رئیس جمهور محترم میاد توی مجلس خیلی با صراحت میگه شفاف کنید این بودجه رو، بنده به عنوان شهروند، به عنوان کسی که یه حقی در این بودجه دارم، از شما و سایر همکارانتون انتظار دارم از حق ما دفاع کنید. اونجایی که خروجی مثبت داره و کارگر میتونه شاغل بشه، دانشگاهی ما بتونه بره درس بخونه توی دانشگاه و همینطور بهداشت، شما کمک بیشتری بکنید.
خیلی ممنون دانشمند، فرمای شما کاملا درست و منطقی هست و قرار شما باید در فرآیند اجرایی هم تاثیرگذار باشه. من خواهشی که دارم، من خودم امروز هیئت بسیار کمیسیون تطبیق بودجه هستم، خواهشم این هست که در مواردی که این چنینی که دارای نظرات ارزشمندی هستن بخش خصوصی و اونا هستن که بار اصلی حوزه کار به عهده اونا هست، خواهشم اینه که نظراتشون رو به ما برسونن، چه مکتوب چه حضوری چه به هر طریقی که فکر میکنن، چون ما ادعا نداریم که عقل کل هستیم در این حوزه. و از طرفی هم بودجه ای که دولت مصوب میکنه در هیئت وزیران را به مجلس ارائه میده، سنوات گذشته این رو مشخص کرده و تقریبا در همه دولت ها اینجوری بوده که دولت ها آنچه را که خودشون بهش اعتقاد داشتن در عمل هم اون رو عملی میکنن و در ازشون لایحه محور، یعنی قانون اساسی ما عمده کاراش بر اساس این بوده که مجلس لایحه محور عمل بکنه و لایحه ها از طرف دولت ها به مجلس بیاد. علیه حال چون دولت ها هم هر آنچه که خودشون معتقد هستن عمل میکنن، این که ما در مجلس چقدر بودجه رو تغییر بدیم یک بخش است. یک بخش هم این که بودجه بر چه مبنایی بسته شده یک بحث دیگر است. که حالا من فکر میکنم که قاعدتا باید دولت از بخش خصوصی کمک میگرفت در تنظیم بودجه که در فرایند آمده، حالا اگه کوتاهی انجام شده من خیلی مطلع نیستم، ولی از الان به بعد که در مجلس هست خواهشم این هست که حتما نظرات ارزشمند شما بزرگواران رو ما در مجلس داشته باشیم و لایحه بودجه رو به دقت مطالعه بفرمایید، با سنوات گذشته مقایسه‌ای داشته باشید، با عملکرد مقایسه‌ای داشته باشید و اون جایی رو که فکر میکنید اگر که تغییراتی صورت بگیره به نفع حوزه تولید هست و که قطعا هم شما از دید نگاه ملی به حوزه تولید نگاه میکنید، قطعا ما هم استفاده میکنه و خیلی خوشحال میشم شخصا به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تلفیق نظرات شما بزرگواران رو داشته.
حتما این قاعدتا از طرف شما باید با دعوت هم باشه که این دعوت کمک حال حضورشون باشه. ما پرسش های تبریزی رو هم از شما بشنویم.
جناب باستانی سلام عرض میکنم، عرض خدا قوت دارم و موفقیت برای شما و سایر نمایندگان مجلس. عرضم این هستش در ارتباط با فشارهای اقتصادی که در جامعه حاکم هست. این رو که شما عضوی از این جامعه هستید و میبینید فشارهای اقتصادی رو که روی مردم هستش، کتمان نمیتونیم بکنیم. ولی عرضم این هستش، با شرایط کنونی که جامعه و التهاباتی که به لحاظ مسائل سیاسی اقتصادی تو جامعه حاکم هستش، میخواستم از حضرت عالی بخوام در جو حاکم، من صرف نظر از مسائل بودجه‌ای، چون من اصلا فرد سیاسی نیستم، من تولید کننده هستم، مصلحت نظام و اون چرا که نظام صلاح میده در بخش‌های هزینه بکنه به من ارتباطی نداره. ولی عرضم این هستش، من به عنوان یه فرد قشری عامی و چیزی که باهاش ارتباط دارم، شرایط اقتصادی کنونیم هستش، نویدی رو که میتونید در ارتباط با گشایش رکودی که حاکم هست، جو حاکم بر اقتصاد مردم و سیستم بانکی در سال آینده، با عنایت به اون چرا که دولت دستاوردش برای سال آینده چکیدش در اختیار شما قرار گرفته، چه هستش؟
ببینید، عنوان خبر خوب آقای باستانی.
خواهش می‌کنم، ما این سری تصمیمات سختی رو ما باید بگیریم. این تصمیمات سخت نیاز به همراهی همه اقشار عموم مردم داره، نه فقط تولید کننده ها، مصرف کننده ها و همه عزیزان. من اینو به عنوان یک موضوع مطرح میکنم و رسما هم دعوت میکنم که حتما نظرات ارزشمندتون در این خصوص به ما بدید. ما یک سری یارانه های پنهان در کشور داریم و یک سری یارانه آشکار. یارانه آشکار آنچه را هست که ما به مردم شریف در قالب قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت میکنیم که همین عدد 45,000 خورده ای هست که بخشی از هدفمندی یارانه هاست. این سرجم تقریبا حدود 40,000 میلیارد تومان در سال هست که به عنوان یارانه تقدیم میشه. ولی یارانه پنهانی که ما در کشور داریم توزیع میکنیم یک عدد بسیار بالایی است. این یارانه رو من خودم شخصا در حوزه های آب و برق و سوخت و غذا و دارو و بقیه شرایط دارم جمع آوری میکنم. پیش بینی ما و حدودش یک عدد بسیار بالایی است که من فکر میکنم حدود تقریبا به صورت واقع اگه بخوام حساب بکنیم حدود 800,000 میلیارد تومان است و این یارانه ها هدفمند نیست. یعنی یارانه تولیدمون هدفمند نیست، یارانه مثلا سوختمون که داریم مصرف میکنیم، ما حدود بالغ بر 200,000 میلیارد تومان هزینه یارانه سوخت داریم میدیم که خودتون میدونید بیشتر سه دهک بالای جامعه دارن استفاده میکنن و دهک های پایین استفاده نمیکنن. یارانه تولید رو نتونستیم هنوز پرداخت بکنیم و این عدد شما میدونید که بودجه امسال حالا دو جدولی هست، بودجه اولی 407,000 میلیارد تومان هست و اگه یارانه رو فرض بکنیم حدود 800,000 میلیارد تومان، این تقریبا دو برابر بودجه عمومی کشور یارانه پنهانی هست که ما در لایه‌های مختلف داریم. این تصمیم سختی است. نمیدونم چقدر واقعا ما بتونیم در مجلس روی اینها کار انجام بدیم. این یک تصمیم ملی است. یعنی همه باید کمک بکنن. این حجمی که ما یارانه میدیم به یارانه ها متناسب نیست. یک عزیزی که در یک روستای زندگی میکنه یا در سطح دهک‌های پایین جامعه هستن، هیچ وقت از یارانه بنزین به اندازه 3 دهک بالا استفاده نمیکنن. و برق به همین صورت، آب به همین صورت، در حوزه دارو و غذا به همین صورت. اینا نیازمند این هست که قانون هدفمندی یارانه ها درست اجرا و ابلاغ بشه. ما این ترت منابع رو بسیار زیاد در کشور داریم. ما کشور ضعیفی نیستیم به لحاظ منابع مالی، کشور غنی هستیم، ولی این تصمیم های سخت و هر زمانی که خواستیم بگیریم یه سری موانعی سر راه بوده و نتونستیم این تصمیمات بزرگ رو در کشور اتخاذ کنیم. و این تعریف منافع ملی برای رسیدن به کشور آباد لازمش این هست و در کنار این ما باید حوزه سیستمی و سامانه‌ای کشور رو تقویت بکنیم. سامانه‌ای مثل سامانه جامعه تجارت الکترونیک باید در کشور ابقا بشه. ما عمر هیچ وقتی یه بحثی به نام قاچاق نخواهیم داشت، بحثی به نام احتکار نخواهیم داشت. این مواردی هست که باید خیلی روش فکر بکنیم. به خاطر همین هنوز من آثاری رو در بودجه کشور نمیبینم که این مشکلات رو حل کرده باشه. بودجه صنعتی مطابق بودجه‌های صنعت قبل به اصطلاح تهیه شده و مجلس ارائه شده. من فکر میکنم اگر روی این موضوع شما بزرگواران بتونید کمک بکنید و راه حل بدید، مردم و تولید کننده ها، مصرف کننده ها در یک قالب یک کشور واحد تصمیم درستی تو این زمینه ها بگیریم، حقیقتاً کشور رو بتونیم از شرایط فعلی نجات بدیم.
متشکرم از شما جناب دکتر باستانی، ممنونم که با ما هم صحبت شدید. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت عالی خداحافظی
می‌کنیم.
سپاسگزارم، ممنونم. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم، اما قبل از اینکه خدافظی داشته باشیم میخوایم که بپرسیم دوستان جمع‌بندی اگر روی این بحث دارن، اگر میتونن در حد یک دقیقه صحبتایی که گفته شد، حالا حتی صحبتای جناب آقای باستانی که خیلی اون انتظاری که جناب آقای تبریزی داشتن برآورده نشد، اگر شروع کنیم از جناب آقای پازوکی. آقای پازوکی بفرمایید جمع‌بندیتون رو بر بس.
از خدمت شما که من بگم که چرا دولت به جای اینکه بیاد به مردم یارانه بده و مردم مصرفی بار بیاره،
بله،
مردم تولید کننده بار نمیاره؟ ژاپن بعد جنگ جهانی دوم چی کار کرد؟ ما تاریخو که میتونیم بریم بخونیم. تو خونه های 6 متری و 10 متریشون تولید کننده بودن، از ابزار کوچیک شروع کردن به جایی که کشور خودشونو ساختن و رو پای خودشون واسدن. ما چی تو این مملکت کم داریم؟ تنها چیزی که نداریم تو این مملکت برنامه ریزی درست. پایه و برنامه و اساس این مملکت از آموزش پرورشش گرفته تا صنعتش متاسفانه صفر.
متشکرم، سپاس گذارم. خب به پایان بحث امروز رسیدیم، حتما این موضوع رو توی جلسات آینده که حدود 2 یا 3 هفته دیگه هست ادامه خواهیم داد، البته با حضور هم متخصصین و هم مسئولین و نمایندگان مجلس. این بحث رو بیشتر به غور و بحث خواهیم گذاشت، حتما این پیگیری رو خواهیم داشت و این قول رو به شنونده‌ها میدیم. جناب آقای تمام‌پور سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آقای تبریزی متشکرم از شما، جناب آقای پازوکی سپاسگزار و همینطور جناب آقای صفاری تشکر ویژه از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با بارکد رادیو گفتگو همراه بودید. تا بارکدی دیگر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه. شنوندگان گرامی، همونطور که مستحضر هستی در دهه مبارک فجر به سر میبریم، این دهه پربرکت رو گرامی میداریم. پیشا پیش فرارسیدن چهلومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو به شما عزیزان شنونده تبریک عرض میکنه.
جهان بیدار شد از خواب و بگذشت، شب تاریک و روز روشن آمد. بهار من شکن با دست تقدیر، خزان صد را بنیان کن آمد. بهار دیگر آمد، بهار دیگر آمد. صفا آلان گون در گلشن آمد. بهار دیگر آمد، بهار دیگر آمد.
بهارستان ایران را دگر بار، سلا از کوچه باغ میهن آمد.
بهار ما بهار جاودان است، که همراه سحر گل و بلبل. بهار دیگر آمد، بهار دیگر آمد. از بامون در آمد نوای دل کش افسانه اش طرب انگیز از مرغان بر آمد بهار دیگر آمد بهار دیگر آمد.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه های امروز. رسیدیم به ساعت 14:00.